أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجلين. بسم الله الرحمن الرحیم. و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها و نهار ازا جلاها و لیل ازا یقشاها و سماء و ما بناها و الارض و ما تهاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. همطور که عنایت می فرمایید بالاخره اشاراتی رو حضرت رب العالمین از طریق پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله با ما در میان گذاشته است تا به دلیل خود قرآن آیه 8 رو پیش بیاره، تا آیه 6 که جهانهایی رو جلوی ما می گشاید که باید خیلی فکر کنیم چرا پیامبر این طوری با ما سخن میگن، با بشر و شمس و ضحاها. تا حدی اشاراتی شد، ولی قصه خیلی وسیع تر از اینه که بشه درک فکری کرد. گویا جهانی جلوی پیامبر گشوده شده است و حضرت دارن اشاره میکنن به اون جهان، که خب همین الفاظ کفایت میکنه. مثالی که علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه در جای دیگه میزنن، میگن خب بالاخره میگم چراغ، وقتی میخوام یه چیزی رو که نور بده بگیم میگم چراغ، ولی خب یه چراغ هم چی بگو، یه چراغ فتیله‌ای میشه چراغ، هم شمع میشه چراغ، هم لامپ میشه چراغ. ما چی کار کنیم؟ ما که بیش از این لفظ نداریم برای گفتن دیگه. بقیهش رو باید در عالمی که گوینده ظهور میده ما دنبال کنیم. چه عالمی رو برای پیامبر خداوند گشوده است که حضرت به وحی الهی با الهام جناب، با القای ربانی حضرت رب توسط جناب جبرائیل این گفته ها گفته میشه؟ اقلش عرض من اینه که رو این فکر کنید که یه جهانی برای پیامبر گشوده شده است که این الفاظ حکایت از اون جهان میکند، که اقلش همون معانی ظاهری است داره، مثل چراغ که میگیم. خب ولی حالا چی باید این وسط بیاد با این کلمات و شمس و ضحاها؟ یعنی شمس و شمس و گشودگیش و قمر و نوری که از جایی دیگه در پیرو اون پیش میاد، نوری است که قمر از جای دیگه پیرو به اون می نمایاند. بعد روز و جلوه های روز و شب و پوچ. چرا؟ چی شده است که اینها باید گفته بشه؟ ما را به چه می خوانند این کلمات؟ آیا به سادگی میشه بگیم، حالا عرایزی شد بازم میشه، یه مرد وارسته ای با اون سوابق، با اون نسل، نسلی که همه بالاخره پسر عبداللهی است که داستانها ازش بشر میدونه، خب حالا با این خصوصیات، با اون نجابت، با اینکه همه مردم مکه در وارستگی و امین بودنش که در جریان اون دعوایی که برای حجرالاسود پیش اومد و همه متفق شدن، این همه وارستگی، بعدم اون خلوت نشینی طولانی، حالا اومده اینا رو میگه. خب اینا رو میگه، سنگینی اینا رو اگه درک بتونیم تا حدی بکنیم، حالا میفهمیم که چرا تو دل این ون و سماع و ما بناها و الارض و ما تهاها، بعد یه مرتبه و نفس و ما سواها، حالا اینجا متوقف شده است. دیگه از این به بعدش هست چی؟ فالهمها. این مقدمات چی را میخواد باز کنه که در این مقدمات آخرین مقدمه و نفس و ما سواهاست، ولی از این به بعد دیگه جلو نمیره توی جاهای دیگه ما را حاضر کنه، همین جا ما را نگر میداره. فالهمها فجورها و تقواها. بعدش هم دیگه میدونین که تمام آیات بعدی، حتی اون مثالی که حالا راجب عدمن بلدین که ناقه حضرت سال پیش میاد، همش را باید تو این قضیه آیه 8 ببینیم چه خبر است. این آیه 8 این همه تأکید، این همه گشودگی ها رو به ظهور آوردن، خب چی میخواد با ما در میون بگذره که گفت فالهمها فجورها و تقواها؟ اینجور نیست که بنده خودم مسئله برام حل شده باشه و فکر کنم هم که با چهار تا کلمه لغت و معنی لغت و اینا حل بشه. نه، معلومه که یه گشودگی رو بناس با ما در میون بذارن. تلاش کردم با یادداشتایی که آوردم، همه محور این یادداشتا هم همین یه کلمه فالهمها فجورها و تقواست، بقیهش حل میشه انشاءالله به اندازه‌ای که ما در انسانی که اینجا اومده است وسط ببینید، و نفسن و ما سواها، دیگه اینا که عنایت دارید که بحث انسان است. و حالا بگیم اگه بگیم معنی سوگند برای این واوها قائل باشیم، که طوری هم نیست، مفسرین هم قائل بودن، ولی منحصر نکنیم قضیه را به این معنا. یه خبرهایی داره پیش میاد، یه اشاراتی را این پیامبر خدا دارن میگن، ولی بعد بحث و نفس و یعنی حالا بحث نفس وسط هست که گفتیم، یعنی خود انسان، انسان میاد وسط، و بعدم سواها، یعنی انسانی که سخت در تعادل است، این نفسی که سخت در تعادل است، حالا داره با ما در میون میگذاره خداوند انسان را، که این انسانی که اون مقدمات ها گفتیم تا بگیم و نفسم و ما سواها، این انسان قصهش فالهمها فجورها و تقوا. پس ما بر این نفس، بر این انسان اولا الهام کردیم، الهمه. خیلی عجیبه است، چرا الهام وسط است؟ من دوباره تکرار میکنم اون نکته اون شبا، یعنی آدم فقط میبینه انگار یه چیزی هست. ببینید تو الهام شما چیزی نمیشنوید، چیزی هم نمیفهمید. بفهمید که کاری ندارد که آدم فکر میکنه میفهمه. الهام فقط چیزیست که انسان را در بر میگیره. در الهامی که به این نفس شده است، در الهامش، من هنوزم عرضم اینه که ما بعد از اینکه در خانه اهل البیت بسته شد و قرآن تبدیل شد به یک کتاب خوندنی، و حتی متاسفانه داریم که دل اینا را خودتون از القدیر، یعنی هم سند و اهل سنت، خلیفه دوم دعوا میکرد اگه کسی قرآن را معنی کند، یعنی باید تفسیر نکنن، بنده خدا میخواست یک کمی شرح بده دا اینا، با چوب میزدش. قرآنی نمونده است دیگه، یعنی در خانه اهل البیت بسته نشد، رابطه با قرآن از بین رفت و راوی اجازه و امیرالمومنینم که دیدین نگذاشتن، والله نشد، چقدر جنگ به ایشون تحمیل کرد. راوی میگه که در صفین شرکت کردم، بعد حضرت اومدن بیرون از خیمگاهشون پشت سرشون نماز خوندم، بعد از مدت ها دیدم آه این شبیه نمازی است که پشت سر پیامبر خوندم. دقت چی میشه؟ قرآن میفرماد ضایع میکنن دین خدا را، اتفاقا دارد که نماز پیامبر را ضایع میکنن. نه که الان ما الان چه کار کنیم؟ خب این قصه این که ما دوباره باید حالا تو فضای جدید که به حمدالله فضا فضاییست که دیگه اون سیطره تاریک تحجر چه میدونم بگم تحجر سقیفه‌ای، حقیقتا اگه القدیر را بخونید این جمله من عین قضیه است. یعنی شما وهابیا را در نظر بگیرین، بلای سر جهان اسلام آوردن که روحیه وهابیگری خیلی جا حاکم است. خب این امکان نیست، حتی اعدام میکردن مثلا فلانی را برای اینکه قرآن را طوری گفته است که افراد یه حال خوش پیدا میکردن، اینقدر عصبیت حاکم بوده است. فضا فضایی که به نظرم میشد به لطف الهی روش فکر کنیم چطوری به قرآن برگردیم. به قرآن برگشتن یعنی به انسان برگشتن، یعنی انسان چه موجودی است که حالا این قرآن میگه که فالهمها فجورها و تقواها، پس بر این انسان فجورش را الهام کرده ایم. پس انسان میشناسد فجورش را، اینا روش دقت کنید، میشناسد به چه اعتبار؟ به اعتبار الهامی که بهش شده، نه اینکه برد کتاب بخونه بشناسه. کتاب و درس که مسئله حل نمیکنه. شاید ما مثل همین جلسات ماست، مقدمه ای باشد که به خودمون بیایم، فقط در خودمون باید خود را پیدا کنیم، هیچ جا دیگه هیچ کسی نمیتونه ما را به خودمون معرفی کنه. قرآنم خودت میدونی که ذکر است، ذکر یعنی باز انسان را به خودش میاره. بعد میگه که پس به انسان الهام کردیم، فالهمها هم هم فجورش را، هر جور میخواین فجور را معنا کنید، چند بار هی تکرار کردیم، اون چه که انسان را حالا اینجور معنی کنیم از تقواش بیرون میکنه. حالا ممکن است بکنید تقوای یعنی چی؟ تقوار یه خورده میشه اینجوری فکر کنید، اون وجهی که شما در خودتون یک نوع انضباط معنوی رو حس میکنید. شما تقوار رو در فطرت خودتون دارید، میشناسید. میفرماد ما به این انسان فجور و تقواش رو الهام کردی، یعنی اگر به خودش بیاید، مالا این طرف رو میگیم، میفهمه تقوایی میشناسد، تقوایش را، تقواها دیگه، تقواش رو میشناسد. شما برادون پیش نیومده است، مسلم برای همه عزیزان پیش اومده که بعضا با یه وارستگی که عمل میکنید انگار که بیشتر خودتونید. و حالا وقت فجور چی میشه؟ اینه که میفهمیم که اون جایی که تقوا رو زیر پا میگذاریم چقدر از خودمون دور شدیم، فجره جدا شدیم، شکافته شدیم. فجور انسان یعنی شکافته شدن و انفجار انسان. حالا ببین این یاد داشته کاری ازش میاد، یه صلوات بفرست. شخصی از بالای کوه حرا پس از خلوت نشینی های طولانی با آن سوابق پاک به عنوان پیامبر خدا از انسان سخن میگوید، پس از آن اشارات عجیب بعد فرمود که و نفس و ما سواها، و او را این چنین وصف میکند، انسان داره وصف میکنه که انسان چیه؟ فالهمها فجورها و تقواها. پس اگه استاد فرمودن تمام قرآن انسان شناسی است، خب خود قرآن هم تصدیق میکنه. از عظمت انسان سخن میگوید که در درون خود باید وجور و تقوای خود را احساس کند، زیرا فجور و تقوایش در خودش به او الهام شده است. ببینید عظمت انسان اینه که یه میدانیز پیش خودش که خودش در خودش میتواند فجور و تقواش رو بشناسد. خب این میدان چه میدانیست؟ باز اینجور نوشتم: تا به خود آید که چه هست و چه نیست. ما هممون بالا بعد میرسیم قد افلح من زکاها، یعنی تو چی میتونی باشی؟ تا ما فجور و تقوا را در خودمون نیابیم، معنای قد افلح من زکاها یه حرف عادی میشه. شما گاهی میبینین که بعضیا بسیار کلمات الهی روشون اثر میذارن، بعضیا نه. خب کلمه که کلمه الهی است، چون در خودش حاضر نیست، کلمه های خوب الهی براش بیگانه است، چون این نمیبیند این کلمات الهی قصه خودشه و نهی الهی، نمیفهمد اینا فجورشه. فجورشه باید بشناسد که بزنه تو سرش که ای وای چرا همچی کردم. به خود می آید که چه هست و چه نیست، در تنهایی خود هر چه هستی خودت هستی. خیلی عجیبه. مرزرگانم فرمودن دیگه: به تنهایی بکن عادت که در گور بخواهی مان تنها تا دم سور. نفخه سور رو میگه که ما همیشه در تنهایی باید، حالا بعد میرسیم، با خودمون که پیش خودمونیم میایم و دفاع مقدس رو درش حاضر میشیم. خیلی فرق میکنه. نتیجهش بدیدین چی شد؟ جوانایی شدن خرازی ها، باکری ها. یه دهی هم چون نتونستن با خودشون در جبهه دفاع مقدس حاضر شن، گرفتار ریزش ها شدن. من و شما می خطر برامون هست. در تنهایی خود هرچه هستی خودت هستی. هان ای جوانی که احساس می کنی نسبت به بیرون هیچ نسبتی با هیچ چیز نمی توانی برقرار کنی، حتی با خداوند و با دیانت. همینه الان جوانای ما حرفشون اینست: من هیچی نمی تونم بفهمم. چون می گوی خوبی خوبه، من نمی فهمم خوبی خوبه، من نمی فهمم دین خوبه، من نمی فهمم بدی بده. همینطوره ما اینکه باید بازخوانی میخواد. حضرت آقا فرمودن بازخوان، همین صحبت بسیار خوبی که با مدعاها داشتن، نکته آخریشون همین بود که باید خیلی واژه قش تحولی ما در شرایط جدید پیدا کنیم. تا دیروز که شما مسئله نداشتین، شما مادر بزرگتون بهش میگفتن که خب راست بگو، راستی را میفهمید. حالا به این جوان که میگوی راست بگو، نه اینکه فکر کنی این آدم بدیه، این در جهانی که قرار داره نمیدونه راست گویی یعنی چی. چرا این تحول اینجاست ها؟ که پیش خودش نیست، پیش فضای مجازی است، پیش کتاب و مدرسه است، پیش معلم است، پیش کلاس کنکور است. شما بارها عرض کردم بعضی این بچه ها که کنکور قبول میشن تو این درس از مجتهدای ما باسوادترن، اما فرقش اینست که اینا رو میخونن که نمره بیارن. یه خیلی فرق کنه. حالا مجتهدان دو قسمت دن، یکی مثلا طرف فقیه هست، تو فقهش خب فقیهه، تو بقیهش که میدونی که قول آیت الله جوادی مثلا فلان عالم فقیه، تو فقهشون خب مجتهده دیگه، اما تو درس بعدی که نه، ممکنه از یه جوانم کمتر بدونه. اما شخص تعبیر حضرت آقا جوادی اینه که تو بعضی از آقایون در فقه مجتهدن، ما هم مقلده شونیم در بعضی موارد مثل مردم هم. یادشون بخواه یا حاج آقا رحیمیانه که هم میشناسین، خدا اینشون حفظ کنه، یه بار همطور با هم صحبت میکردیم حرف خوبه میزدن، میفرمودن که موضوع را عرف باید تعیین کند، حکم را فقیه. مثلا موضوع این که الان شطرنج قمار است یا قمار نیست. خب یه زمانی مردم گفتن چیه؟ قمار است. حکم قمار چیه؟ حرامه دیگه. خب چه تو شد که امام گفتن که آقای قدیری خدا رحمتش کنه نوشت به حضرت آقا که آقا الان دیگه شطرنج قمار نیست. امام هم فرمودن با فرض این فرمایش شما خب پس حرام نیست. اینا میگن چی؟ حکم را فقیه میده ولی موضوع را چی؟ خب عرف. یکی از اون اشخاص هم خود مجتهد است، خود حاج آقا رحیمیان، فرمودن خب من هم یکی مثل شما هم یکی. ما تو این که مثلا چه چیزی عرف، چه چیزی قمارت، چه چیزی قمار نیست، اینا افراد عرف جامعه تعیین میکنه، اما بعد حکم رو باید فقیه بده. حالا این جوان ما الان پیش خودش نیست، خب طبیعی هم هست، یه زمانی اینقدر فضاهای بیرون جذاب نبود، ماجرا نبود، این در همون اندازه که پیش خودش بود مادر بزرگ ما کافی بود که راست دا دروغ را تصدیق کنه. الان عرض من اینجا سا هان ای جوانی که احساس میکنی نسبت به بیرون هیچ نسبتی با هیچ چیز نمیتوانی برقرار کنی، حتی با خدا و دیانت، همچنان با خودت همراه شو و در این حال بنگر آیا میتوانی در خودت احساس کنی هرگاه که وارستگی پیش کنی احساس بالیدن و پرورش یافتن داری؟ بحث مهمیه. اخیراً دیدم یکی از عزیزان گفتن رفته بودم در یکی از این استانها، کلی بحث کردیم، آدمای محترمی هم گفت خیلی تحویل نگرفتن. بعد که بحث خودشناسی را شروع کردیم، خودشناسی معنی حضوریش ها، اثبات و اینا فایده نداره دا، به معنی که خودش را با خودش پیش خودش حاضر کنیم، گفت نه دیگه انگار تحویل گرفتم. حالا خودی ما این قضیه این کتاب جوان و انتخاب بزرگ، ما یه کتاب ننوشتیم زمانی که شهرداریا یه جوری دیگه بودن، که یادتونه که تلاششون این بود که شهر را خلاصه خیلی غربی کنن، این فرهنگ سراوا بود را انداخته بودند اینا. یکی از این رفقای ما گفت که اگه میشه یه مجموعه هستن این خواهرها توی یکی از این فرهنگ سراوا، بیا براشون یه صحبتی بکن. ما رفتیم دیدیم به سالن مده است، عوضی خیلی یه جوری قبطور مده بودیم، چه کار کنیم. ما این بحث جوان و انتخاب بزرگ رو به این معنا که تو در خودت بزرگتر از بدنتی، مثال ساده، پس بنابراین اگر وسیع تر از بدنتی مطابق اون وسعتت انتخاب بکن، انتخاب بزرگ. ما دیدیم انگار دارن گوش میدن، قبل خیلی بعدشون ما ریشون رفته است براشون، میخواد نه کرواتی داشتیم نه خلاص، اما دیدیم انگار دارن یواش یواش گوش میدن، در روسریام حضرت عباسی هی داشت میاد جماعت جور میشد، فهمیدیم که نه، که بعد رفقا زحمت کشیدن چاپ کردن اونجا، هم تو یه سخنرانی بود با یه تیپ خاص. و اینا منم بازم تجربه کردم که امروز شما همین اخیراً هم به یکی از اساتید که نگران بود، نگران بچه خودش بود، با اینکه استادی دانه، گفت که نه بچه یه انگار اصلا دیگه نمیشه باش همراهی کرد، همراهی نمی کنه. من پیشنهاد هم نکردم که ببین میتونی باب گفتگو را در این که با خودش پیش خودش نسبت به خودش حاضر بشه، وقت اونجاست که میشه بهش گفت که حالا جمله را یه بار دیگه میخونم، حال بنگر آیا میتوانی در خودت احساس کنی هرگاه که وارستگی پیش کنی احساس بالیدن. افلحه، افلحه عجب لغتیه، افلحه میدونی یعنی فلاح به کشاورزه میگن چی؟ فلاح. چرا؟ دانه را میپروراند، میبالاند. بعد قرآن میگه که یقیناً، کی میگه؟ بعد از اینکه فعلهمه ها فجوره ها و تقوا را انسان در خودش تجربه کرد، تجربه لغت خوبیه، در پیش خودش احساست که عجب، گویا من فجورم را میتونم در خودم احساس کنم و تقوامو میتونم در خودم احساس کنم. حالا بهش میگویی که آیا میتوانی در خودت احساس کنی هرگاه که وارستگی پیشه میکنی احساس بالیدن و پرورش یافتن داری؟ ببینین، باش باید خودش را در میون گذاشت، اصطلاحا میگن دایلوگ باید کرد، نمیدونم ترجمهش بکنیم، مثلا گفتمانی باید صورت داد، یعنی با هم دیگه در نسبتی که هر کس بیشتر پیش خودش باشد صحبت کنیم. من قصدم اینه، نمیدونم جلسه هم چقدر موفقه، بنده خیلی مواظبم که به عزیزان چیزی که بلدم یاد ندم، مطمئنم شما بیشتر از من بلدید، اما چرا بازم به خودم حق میدم بیام با هم دیگه گفتگو کنیم؟ برای اینکه حس میکنم در این گفتگو پیش خودمون حاضر میشیم و معتقدم قرآن از این توانایی ها برخوردار است. ادامه میدم بحث. قد افلح من زکاها به این معنا که حقیقت این است که آن کس بالیدن خود را درک میکند و احساس نتیجه مندی میکند. خوب به این لغت دقت کنید، احساس نتیجه مندی میکند که با تقوایی که میشناسد و به او الهام شده که قصه تقوا چیست، خود را پاک نگه دارد. یعنی ما از کجا شروع کنیم؟ از تقوا. ولی تقوا از کجا شروع شده؟ از خود انسان. مثلا ببینید، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم و خلق من قبلکم لعلکم تتقون. خیلی آیه عجیبی است. ای انسان ها، اصلا قصه عبادت آن است که تو در تقوای خودت پیش خودت باشی. عجب. پس اصلا شما نماز یا ایها الناس اعبدوا، بندگی میکنی تا در پیش خودت که تقوای خودت هست حاضر بشی. پس در واقع ما دین اومده است، حالا شاید عرایزم پیش باید، پیامبران اومدن که ما بیش از پیش بی پیش خود باشیم. جمله بعد من این طوریست، تعارضی در درون انسان هست، فجوره ها و تقواها، که باید نسبت به آن انتخابی داشته باشد، حال یا خود را با تقوایی که می شناسد از فجور پاک می کند یا نه. در حالت دوم با فرو رفتن دساها، با فرو رفتن در لجنزار بیگانگی از خود، خودش شکست میخورد. خوابه یعنی چه؟ یعنی باخت. خیلی خوب لغتیه، ترجمه عرفیش قد دارین چی؟ قد خواب من دستاها. باخت این که فرو رفت در، بگو مثلا این دستا که میکنن تو خاک که میگن دستا فرو رفتن، یه فرو کرد خودش در کسرت ها به جای اینکه خودش را بیدار کند. حالا ترجمه کردم مثلا به آلودگی ها، خوب کاری کردم. خب پس از این جمله ببینید، تعارضی در درون هر انسانی گذاشتن، دست شما نیست. روش دوباره فکر کنید، این آیه داره میگه آقا من تو را در بین دو طوفان، در بین دو دره قرار دادم و پیش تو هر دوتا برای درکش هست، خودت را ببین چطوری باید ادامه بدیم. پیامبران خدا و والدین دلسوز و حکیم متذکر همان الهامی از فجور و تقوا هستند که هر کس در درون خود دارد. پس ما نباید از امری با جوانانمان سخن بگوییم که نسبت به آن بیگانه اند. باید با خودشان، از پیش خودشان خودشون رو آشنا کنیم. اصلا آخر الزمان که میگن اوج ایمان میشد و اوج ظلمات، به این جهته که اوج ایمان چیه؟ این که انسان در پیش خودش تقوای نهایی خودش رو درک کنه. و چرا ظلمات هم خیلی نهاییه؟ برای اینکه طرف تا نهایت بدی را نکند راضی نمیشه. به نظری من چنگیز نسبت به آدم های آخر الزمان باید پشت سرش نماز بخونید، نمیدونید آخر الزمان چه خبر میشه. اینقدر باید بدی بکنه که تا ته دلش حال بیا. چنگیز تو عادت میکش، قبیله شون قبیله آدم کشیان، عشقی میکشتن. ولی نه، شما در قیام در آخر الزمان اینقدر طرف باید خوب باشه که دلش حال بیاد دیگه. برای اینکه بهش نرد و نم بهش برد و جهنم نرد، اینا کمشه، نه اینکه کم بده، باید دلش حال بیاد. چرا؟ چون فجورها به قلب نفسن و ما سواها، ها رو ول نکنید، نفسش جانش در گرو این دو طوفان باید انتخاب خودش را بکنه. نومیدی و قفلت هر دو موجب می شود که اکنون که انسان در اکنون تکراری خود بماند. دیدین اینا روش فکر کنید، اکنون تکراری و خود را متعلق به آینده‌ای که به کمک تقوای جان ظهور می کند و او را در نزد خود بست می کند نیابد. این یخت این جمله را عنایت بفرما. ببینید شما در تقوا خودتون بست پیدا می کنید، هر جور می خواهید تقوا را حساب. صدق، شما راست میگی. برای چی راست میگی؟ خب برای اینکه جانت در وسعت راست گفتن بیشتر پیش خودت هست به نام تقوا. خب یکی نشونه های تقوا راست گفتنه دیگه، تواضع. اینها را انسان در ازای اینکه خودش را بیشتر در خودش به نهایت نهایت ها حاضر کند به ما دستور دادن. حالا میرسیم زندگی و انتخاب های ما اگر با جان ما اتصال پیدا نکند، با اصل اصلها که اتصال جان ماست با خدا، ارتباط پیدا نمی کند. ببینید شما جانتون دست در مخلوقیت کیه؟ خدا. روی اینا حتما خودتون فکر کنید، ما مخلوق خدا هم یعنی چی؟ خدا ما را خلق کرده یعنی چی؟ لم یلد و لم یولده که میخونین دیگه، مثل ننه و بچه نیست دیگه. پس خلقت خدا یعنی اتصال، یعنی او اصل اصل ماست. شما با عبادات خودتون که به خودتون بیشتر نزدیک میشین با تقوا، چون تقوا پیش شماست دیگه، فالهمها فجورها و تقواها. حالا با چی نزدیک میشین؟ با اصل اصل ها، یعنی با خدا متصل میشین، با اصل اصل خودتون که مخلوقیت خودتونین، به ربوبیت او حاضر میشید، رب به خودتون. میبینید که اینا بحثاش در جای دیگه مفصل شده است. میخوام نتیجه بگیرم که این انتخاب عجیبی است، انتخابی باید کرد. همطور عادی زندگی کنی انتخاب نکردی، انتخاب نکنی به قول بزرگان برات فجورت انتخاب میکند. خودتون هم قبول دارید دیگه، شما در گذرگاهی هستید که اگر حق انتخاب نکنید حتما کجایی؟ خودتون بگو باطلی، چون نسبت به حق. همین امروز بحثایی میشه دیگه، امام یه بار فرمودن بعضی ها میگن ما کاری به نظام و انقلاب اسلامی اینا نداریم. فرمودن شما در نسبت با یه حقی چشمتون رو هم گذاشتید، هر کس نسبت به یه حقی چشمش هم گذاشته است، نسبت به باطل طرف خودش رو تعیین کرده است. خطر سقوط انسانها و جامعه از موقعی پیش می آید که انسان از مواجهه با خود صرف نظر کنه. اصطلاحا هم بهش میگن پوچی یا نیهیلیسم. غرب تقریبا اینطور شد، به قول خودشون میگن که ما گفتیم که چی کار داریم به مذهب؟ جمله خودشون اومانیسم شنیدن دیگه. اومانیسم یعنی این که انسان به صرف این که خودشه کافیست. خب حالا چه چیزی بد است؟ هر چیزی که انسان بگه بد است. انسان میخواد قمار بازی کنه، این غیر نفس با تقواسا. اومانیسم یعنی هر چیزی انسان انجام بده چون انسان انجام داده خوب است، که وارونه شو قضیه بنا شد انسان بین گذرگاه خوبی و بدی یکی رو انتخاب کنه. اومانیسم میگه که چه چیزی حق راست است؟ هر چیزی که انسان بگه. چه چیزی دروغ است؟ هر چیزی که انسان بگه. چه چیزی بد است؟ اینا چون قبلا بحث شده است وقت دادنونه غرب به این جلسه. نتیجهش چی شد؟ به قول خودشون میگن که اگر همه کاخها را از ما بگیرن و خودمون را به خودمون برگردانن ما برنده شدیم. جمله رو یه بار دیگه میخونم. خطر سقوط انسانها و جامعه از موقعی پیش می آید که انسان از مواجهه با خود صرف نظر کند و در روبرو شدن با هر چیزی و هر کسی این مواجهه را در نظر نگیرد. الان من و شما اینجا نشستیم چیکار؟ بنده در مواجهه با این که بنای خودم حالا به خیال خودم انشاءالله درسته که من باید در نسبت با بقیه وظیفه ما انجام بدم، شما اینجا نشستید چیکار؟ در نسبت با خودتون باید یه کاری بکنید، وگرنه سقوط هست. میگه که چی؟ خطر سقوط انسان‌ها و جامعه از موقعی پیش می‌آید که انسان از مواجهه با خود سر به نظر کند و در روبرویی با هر چیزی، با خانواده، با کاسب سر محل و هر کسی این مواجهه را در نظر نگیرد، در حالی که در میدان انتخاب فجور و تقوا باید هر کس و هر چیز با هر کس و با هر چیز مواجه شد تا از اتصال با خود باز نماند. شما دقت کردین بیچارا این کاسه با گرون میفروشن بعدن به خودشون بیشتر فوش میدن. دقت کردین روانن چیه؟ برای اینکه میخواد جیب شما رو خالی کنه. نمیدونم چرا هرسش. حالا اگه بخواد در ادب رعای قدیمی های یادتونه که با مشتری به اعتبار اینکه انصاف و رعایت کنه برخورد میکرد. چه زندگی بود، چه نورانی بودن. ما کاسب و محلمون رو واقعا میشد بگو اینقدر که در آسمانن رو زمین نیستن، ما دیده بودیم اینا رو، یه چیزی بود. حالا برعکسشه، مغازه‌ یه کالا رو نداره، بهش میگوی که این از کجا گیر بیارم، یه نیست، میری میری مغازه پهلوش داره. این سقوط. خب بعد هم میبینی به همه فوش میده، بعد هم میگه که آقا اصلا این آخونده کار رو خراب کرد. ما کاری با این دعوا نداریم، تو با خودت مسئله داری، تو با خودت دیوی بودن خودت را گم کردی. ما این جلساتمون بر هم نیست. این خیلی آیه عجیبی است. تو میشناسی بدی را، پس چرا با خودت در بدی خودت در جنگ نیستی تا خوبی خودت را پرورش بدی، تا از اتصال ما با خود باز نمانیم. حالا سؤال است، آیا آیه مذکور هنوز رو فعل همه ها، آیه مذکور حکایت ابعاد میدانی انسان را در هستی مشخص نمی کنه؟ آقا شما تو این هستی حکایتی هست که در میدانی هستی که چگونه باید با خود کنار بیاید. راز اشارات آیات قبل از این آیه که رسیدیم فعل همه ها فجوره ها و آیات بعد از این آیه را میتوان در همین آیه جستجو کرد که فعل همه ها فجوره ها و تقوا. چرا اینا را با ما در میون گذاشت؟ پیامبر چه جهانی را پیشش آورده بودند که بعد باهاش در میون گذاشتن فعل همه ها فجوره ها و تقوا ها؟ حالا من اینجور نوشتم، حاج قاسم سلیمانی را مد نظر آورید که چگونه در این زمانه فجور و تقوای نفس خود را شناخ و تا کجاها در این جهان و این تاریخ پیش رفت. خیلی ابعاد حاج قاسم را من میترسم حالت تبلیغاتی این شخصیت پیدا کنه. آدم میره دنبال رفقاش، ارتباطش با مغنیه، ارتباطش با بزرگان. این چه آدمی بوده است؟ این همه ابعاد چطوری به دست آورده است که آدم باورش میاد این مرد این همه در همه جا هست؟ بعد میاد میشینه، دیدیم که مثلا اون جانباز هم میگه شش ماه به شش ماه میمد خونه ما، ما را حمام میکرد. و تو اینجا اون یه چیزیست بشر جدید، اگر حاج قاسم نشد از طریق بستر انقلاب اسلامی ریزش میکنه، یأس میگیردش. حاج قاسم سلیمانی را مد نظر آورید که چگونه در این زمان فجور و تقوای نفس خود را شناخت و تا کجاها در این جهان و این تاریخ پیش رفت، و جهانی که به تعبیر رهبری با مدعاها فرمودن چی؟ جهانی است که در حال پیچ، در دل پیچ تاریخی است. و عجیبه فرمودن که غفلت از این جهان خطرناک است. شما اینجا یخت سخته، اگر بخواهید در این جهان حاضر بشید که اوج ظلمات با اوج نور میخواد روبرو هم واسد، باید که ابعاد انسانی را بشناسید. با ظهور انقلاب اسلامی انسانی روی هم رفته در حال طلوع است. اینو خودتون باید فکر کنید. با ظهور انقلاب اسلامی انسانی روی هم رفته در حال طلوع است که متوجه فجور و تقوای خود و دیگران هست. خیلی این جمله امام خوب میفهمد که آمریکا شیطان بزرگ است. خیلی عادی گرفتیم اینا، چی جرأت داشت؟ فجور چون تقوایش را میشناسن میتونه با کی در بیفته. بعضیا با دوستیم با همسایشون در میفتن. متوجه فجور تقوای خود و دیگران هست، برعکس انسان غربی و جهان استکباری که متوجه ابعاد متفاوت انسان نیست. ولذا اگر در قضایای اخیر به تعبیر رهبر انقلاب نقشه جامعی می کشد، ولی محاسبه هایش برای پیاده کردن آن نقشه ها غلط در می آید، مثل نقشه های قبلی. چرا؟ از من بپرسید، جهان غرب انسان رو گم کرده است، غرب زده های ما هم گم کرده. روشن آدم باورش نمیاد. بعضی این روشن فکر ها تو این مناظره هاشون آبرو خودشون رو میبرن، یعنی انگار نه انگار که یک جبهه باطلی. طرف میگه چی؟ این همه بی‌حیایی، توهین، فوش اینا. یه نخه، این جنبش مردمی است، حرکت ملی است. گفت خاک بر فرق من و تمثیل من. خیلی هم شد تو مثالی، یعنی واقعا این جور چی تو میشه که انسان مطمئن باشین. بایدن هم همینطور فکر میکنه که این روشن فکر ما بگیم که مشکل کجاست. فجور و تقوا رو نمیشناسه. فجور و تقوا هم رفقا باید در خود بشناسیم تا بفهمیم که در مقابل فجور چه تقوایی باید پیشه کنیم، اگر نه گرفتار همون میشیم که فاجره است. بله، انقلاب نقشه به شناختن انسان، انسان انقلاب اسلامی روز به روز، ببین اینجور من امیدوارم، انسان انقلاب اسلامی روز به روز بهتر و بهتر متوجه می شود در میدان تعارض فجور و تقوای درونی باید و باید انتخابی را به عهده بگیرد. عذر می خوام اینو جمع می کنم زود. شما در درونتون جنگ بین فجور و تقوا رو پیدا کردید، حالا بفرمایید اگه نگید بیرون دروغ میگوید. باید انتخابی را به عهده بگیرد، حتی اگر به قیمت همه سختی هایی است که پیش آمده است، مثل 9 سال زندانی حضرت یوسف علیه السلام، مثل تبعیدی حضرت امام سالها در قرار. بالاخره باید انتخابی را به عهده بگیرید. با نظر به این آیه، جنگی در میان است که چون در درون از آن گریزی نیست، در بیرون نمیتوان جبهه خود را مشخص نکرد، یا جبهه‌ای که مریم رجوی را برای ما انتخاب میکنند به عنوان رئیس جمهور و یا جبهه‌ای که رهبر انقلاب آن را فرمان روایی میکنند. دیگه خودتون میدونید سوره و شمس داره میگه که در درونت دو تا جبهه هست، یکی را باید انتخاب کنید. همین که انتخاب کنید نسبتتون با جبهه بیرونی مشخص میشه دیگه. این چی میگن، این بچه بازی ها و رسانه بازی ها. نه آقا، دو تا جبهه بیشتر نیست. ضعف، حضرت آقام با مدعاها گفتن ضعف هایی که داریم که به این معنی نیست که از جبهمون خارج بشیم. بله ضعف هایی داریم، از درون خودمون باید اصلاح کنیم. من مکرر عرض کردم با مکتب حاج قاسم بسیاری این ضعف ها حل میشه. پس امیدوارم این نکته را در دقت این آیه تونسته باشم با این لکنت بسیاری که در زبانم داشتم که رفقا فالهمها فجورها و تقواها، حالا پس وقد افلح من زکاها، نسألک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآنی که با این همه عظمت بر قلب مبارک پیامبرت نازل کردی، قلوب ما را بی بهره از اشارات و انوار این قرآن قرار نده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت را که نماد قرآنی برای همه بشریت بودن در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من قرآن حی حاضر پیا حضرت مهدی صلوات الله علیه را از ما راضی و خوشنود بدار. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست برای مشخص کردن مرز فجور و تقوا، برای ما مبارکش بدار. مقام معظم رهبری که نماد جبهه تقواست در مقابل فجور، از همه بلیات سماوی ارضی مسونش بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.